ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. کشورم ایران، ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان، بوسه میزنم بر آن نام روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. افتخار و عزت زنده ای در کل تاریخ، با وجود قدمت و غرور و غیرت. کشورم ایران، ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان، بوسه میزنم بر آن نام روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز.
میخوام از تجربه های موفق کشورهای دیگه تو مدیریت مصرف و مدیریت بار نسبت به کشور خودمون رو براتون بگم. با پیشرفت فناوری و افزایش استفاده از تجهیزات الکترونیکی، مصرف برق در سطح جهان به شدت بالا رفته. مصرف برق در ایران چند برابر میانگین جهانیه و اگر بخوام یک آمار کوچولو بهتون بدم، میشه 7 برابر ترکیه، 5.3 برابر کشور صنعتی مثل آلمان، 1.9 برابر ژاپن و 1.5 برابر کشور عمان. تو بعضی کشورها هم برای مشترکان پرمصرف قیمت‌های تمام شده در نظر گرفته شده. میپرسید یعنی چی؟ یعنی اونا باید نسبت به سایر مشترکان برق هزینه مضاعفی رو پرداخت کنن. پس مشترکان پرمصرف نه تنها برق ارزون قیمت دریافت نمی‌کنن، بلکه باید هزینه بیشتری از تولید برق رو بپردازن. تجربه کشورهای پیشرو ثابت کرده که مشوق‌های انگیزشی برای مشترکین کم مصرف و جرایم بازدارنده برای مشترکین پرمصرف در دوره‌های زمانی مشخص منجر به نهادینه شدن مصرف بهینه در فرهنگ عمومی جامعه میشه. به طور خلاصه، بهینه‌سازی مصرف برق یک موضوع مهمه که تو خیلی از کشورها به طور جدی پیگیری میشه. تو کشور ما موضوع اصلاح بهینه مصرف انرژی و سیستم پاداش به منظور تشویق مشترکان اجرا میشه و مشترکانی که مصرف انرژی خودشون رو از میانگین مصرف در منطقه پایین‌تر بیارن پاداش میگیرن تا تشویق به صرفه‌جویی در مصرف انرژی بشن. فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی موضوع مهمیه که باید به صورت جدی به اون پرداخته بشه تا کشور رو از این بحران بی‌پایان مصرف بی‌رویه انرژی خارج کنه.
وقت بخیر همراهان عزیز، ساعت 9:35 هست. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید و برنامه زنده ایران سربلند که تقدیم شما ایرانیان همیشه سربلند میشه. شما مردمی که همیشه حماسه ساز هستید، زنان و مردانی که در عرصه‌های مختلف خوش درخشید. که صحبت از حفظ و صیانت مرزهای ایران عزیزمون باشه با تمام قلبتون آماده هستید تا جانفشانی بکنید. این نکته ای هست که برای همه در جهان آشکار هست و بسیار بسیار به داشتن سرمایه های ارزشمندی چون شما مردم نجیب و شریف ایران عزیز افتخار می کنیم و در این برنامه هم سعی می کنیم خدمت شما عرض بکنم اتفاقات خوب رو رقم بزنیم. شمایی که حماسه هاتون در آثار ادبی هم بسیار خودش رو نشون میده، وقتی شاهنامه رو ورق بزنیم، وقتی که آثار مختلف ادبی و فرهنگی رو نگاهی بندازیم، حتما از رشادت‌های شما در مقاطع مختلف تاریخی سخن به میون اومده و مثال‌های زیادی رو میتونیم شاهد باشیم. بسیار بسیار به داشتن پهلوانان و قهرمانان ایرانی افتخار کردیم و افتخار میکنیم. این نسلی که ادامه دهنده راه شهدا هستند و رسم و منش و روش پهلوانی و قهرمانی رو خیلی خوب از مکتب شهدا یاد گرفتند. الان شما به خیابانهای ایران هر شب یه نگاهی بندازید، نسل جوانی رو میبینید که آمده اند تا بگویند سن مطرح نیست، ما به بلوغ اجتماعی و سیاسی رسیدیم و حواسمون خیلی جمع هست که صحبت از شرافت، غیرت، میهن پرستی و دلدادگی به وطن که باشه، هممون در هر سن و سالی که باشیم قلبمون رو میاریم، جانمون رو میاریم و میگیم که جانفدای ایران هستیم. این رو همه خیابان‌ها روایت می‌کنند و ما بسیار به داشتن چنین مردمانی افتخار می‌کنیم. حماسه‌های شما ستودنی است و بسیار تماشایی. اما مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم در این لحظه، آقای حمید حکمت، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود جناب اسدی، روز شما بخیر. خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو نیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. صبح آدینه همه عزیزان بخیر و نشاط باد. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، بر شما هم مبارک باشه این لحظات و روز بسیار خوب و پرباری داشته باشید. آقای حکمت، داشتم به دوستان عزیز شنونده عرض می‌کردم که وقتی میخواییم حماسه های شما رو ببینیم، کافیه که به آثار ادبی و فرهنگیمون هم سری بزنیم، به شاهناممون، به منابع مختلف. بل. و چقدر خوب روایت شده این پهلوانی و قهرمانی. حالا راجع به شاهنامه و اینکه چه ارتباط عمیقی داره با هویت ایرانیمون، نکته بسیار قابل تعملیه که از زبان شما شنیدن شیرین ترش میکنه. بفرمایید.
خیلی متشکر هستم.
سلامت باشید.
گرامی می‌داریم روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی رو.
بله.
خب فردوسی یکی از ستون‌ها و محورهای اصلی پاسداری از زبان فارسی بوده و هست و چون خورشیدی در تاریخ زبان فارسی ایران
می‌درخشد،
نورافشانی می‌کنه و می‌درخشد و حقیقتاً بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی، این مرد حکیم، بزرگداشت زبان مادری ما و نیاکان ما و فرهنگ و تمدن ما هست.
بله.
خب فردوسی خیلی زحمت کشید تا این اثر گرانسنگ شاهنامه رو از خودش بر جای گذاشت. خب باید یه مقدار راجع به شاهنامه و خود فردوسی بیشتر صحبت بشه.
بله.
که این چه ویژگی هایی داره فردوسی و شاهنامه او که
و دلایل اهمیتش
و دلایل اهمیت اون که اون رو به یکی از محورهای اصلی فرهنگ ایران زمین تبدیل کرده.
بله.
خب اول باید بگیم که شاهنامه، هرچند اسم اون شاهنامه هست، اما در گفته خود حکیم فردوسی این کتاب رو به عنوان سه ستمنامه ازل شاهان معرفی کرده.
بله.
خود فردوسی میگه، میگه که این کتاب ستمنامه ازل شاهان بود، چو درد دل بیگناهان بود.
بله.
فردوسی در این کتاب شاهان سرکش و ستمکار رو به زیر میکشه و به پای درد دل بیگناهان مینشینه. خب این کتاب متاسفانه در دوران پهلوی اول و دوم به عنوان یک مانیفستی داشت تشکیل میشد تا این کتاب رو به عنوان کتاب شاه پروری معرفی کنن، در صورتی که محتوای اون و هدف فردوسی همونطوری که عرض کردم
بله.
به زیر کشاندن شاهان ستمگری بوده است که بر این کشور می تاختن و مردم رو مورد ظلم قرار می دادن. و چیزی که خود فردوسی اون رو بیان می کنه در اصل در ابتدای خود شاهنامه هویت فکری خودش و هویت فرهنگی خودش رو در پاسداری از اسلام و حضرت رسول اعظم و به ویژه حضرت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام معرفی میکنه.
بله.
و از قول سخن پیامبر میفرماید که من شهر علمم علیم در است. درست این سخن قول پیغمبر است.
بله.
اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و وصی گیر جای. منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای وصی. در این زادم و بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. فردوسی با این جایگاه بزرگی که داره خودش رو خاک پای حیدر میداند و دشمنان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو ابتر و ناقص و بی‌هویت معرفی میکنه. خب این فردوسی عظیم این کاخ بزرگی از ادب فارسی رو در پاسداری از زبان فارسی برای ما به یادگار گذاشت. خب جا داره من اشاره کنم به خاطر همین موضوع. خب بعد از انقلاب یکی از موضوعات بسیار مهمی که مورد توجه قرار گرفت بحث پاسداری حقیقی از زبان و ادبیات فارسی بوده است و باید به این موضوع اشاره کنیم که رهبر حکیم شهید انقلاب اسلامی تا پایان عمرشون یکی از دغدغه‌های مهمی که داشتن پاسداری از زبان فارسی بوده است. خب حتی ایشون در خاطرات خودشون اشاره میکنن که اول انقلاب به خاطر اون تبلیغات که عرض کردم به عنوان شاهنامه رو میخواستن در اون بره از زمان
بله.
به عنوان کتاب شاه پروری معرفی کنن، عده‌ای از انسانهای دلسوز اما بی اطلاع در اوایل انقلاب رفته بودن تا این قبر فردوسی و مزار فردوسی رو در طوس خراب کنن. خب اطلاعی نداشتن ولی ایشان میآیند و یک دستخطی رو می نویسن و این دستخط آیت الله خامنه ای در اوایل انقلاب در اونجا در بالای مقبره فردوسی نصب میشه و دیگه اون کسانی که این نوع دیدگاه رو نسبت به فردوسی داشتن با دیدن این دستخط برحذر می شدن و دست از اون کاری که می خواستن اون مقبره فردوسی رو خراب کنن دیگه کنار می رن و به این موضوع ادامه نمی دن. حقیقتا باید آیت الله خامنه این شهید حکیم انقلاب اسلامی رو یکی از پاسداران اصلی زبان فارسی معرفی کنیم، چرا که ایشون همیشه در دیدارهای مختلف فرهنگی و ادبی که داشتن چه با عزیزان در رادیو و تلویزیون و چه دستندرکاران فرهنگی نویسنده یکی از تذکرات جدی ایشون این بود که زبان فارسی رو میبایست پاسداری کنیم و حتی ایشون بیان می‌داشتن که من با شاهنامه مأنوس هستم.
بله.
و حکمت شاهنامه و حکیم فردوسی حکمت اوستایی نیست، حکمت قرآنی هست بر اساس اون تبلیغات غلطی که در برهه‌ای از زمان قبل از انقلاب در این کشور جاری میشد. اگر کسی با شاهنامه دقت بکند و شاهنامه خان آگاهی باشد، فردوسی رو سراینده ایران زمینی میبیند که قهرمانی های این ملت رو با عینک و با دید یک مسلمان و اون هم یک مسلمان شیعه میسراید. خب ما میدونیم که خود حضرت آیت الله خامنه ای یک شخصیت ادبی و فرهنگی بودند در کنار خب این بزرگان عزیز سیاسی ما.
بله.
به خاطر اون که بیشتر اون بعد سیاسیشون در اذهان عموم مردم مشخص هست، اون بعد فرهنگیشون شاید کمتر جلوه بکنه. خب ایشون اهل ادبیات بودن و تخلص شعریشون نیز امین بوده است و به همین خاطر شخصیت ایشون به عنوان امین زبان و ادبیات فارسی معرفی میشه. خب یکی از موضوعات شاید برای مردم جالب باشه، حتی در بعضی از مواقعی که بعضی از نامگذاری هایی مثلا در صنعت خودرو انجام می گرفته، هنگامی که بعضی از عزیزان خدمت ایشان می رسیدن، ایشون به قدری لغت شناس بودن که تذکر می دادن.
بله.
البته دستور نمی دادن که مثلا بخش نامه کنن، ولی تذکر می دادن، نصیحت می کردن که فلان خودرویی که مثلا ساخته میشه، این اسمی که گذاشتین این مصداقاش هست، مثلا این ریشه فرانسوی داره، اون ریشه انگلیسی داره. و به همین خاطر بعضا که میرفتن نگاه میکردن، مسئولین خودروساز شرمنده میشدن و میرفتن بعد از اون که اون خودرو وارد عرصه تولید انبوه بشه، نام اون خودرو رو چند موردی داشتیم که اینها تغییر داده بودن و نسبت به این موضوع دقت کرده بودن. لذا شخصیت آیت الله خامنه‌ای به عنوان یکی از محورهای اصلی پاسدار زبان و ادب فارسی در طول تاریخ بوده و هست، و امیدواریم در آینده بعد فکری ایشون در پاسداش زبان فارسی بیشتر برای مردم تبیین بشه و انشاءالله بتوانیم یکی از پاسداران اصلی هویت فرهنگی خودمون در دوران کنونی باشیم.
به امید خدا. واقعا در واقع جان کلام رو شما اشاره کردید که رهبر شهیدمون هم با علاقه خاصی که به شاهنامه داشتند بسیار بسیار براشون جذاب بود، و همینطور در ترویج در واقع این شاهکار و برای اینکه مردم بیشتر در جریان قرار بگیرند، همون جلسات و نشستایی هم که شما اشاره کردید با دقت نظر خاصی برگزار میشد. اما آقای دکتر حکمت، این اثر یعنی شاهنامه الهام بخش بسیاری از نویسندگان، شاعران، هنرمندان و همینطور در واقع تئاتر و سینمای ایران هم بوده. از این منظر فکر میکنید که چقدر تونسته تأثیرگذار باشه و چه چیزهایی میتونه کمک بکنه که در آینده بیشتر این رو رواج بدیم و در شاهنامه هر کدوم با وسع و توانی که داریم بتونیم قدم های سازندهی برداریم جهت معرفیش؟
بله، خب نکته ای که هست من باید اشاره کنم نسبت اون موضوع، خود حتی بازتاب شخصیت فردوسی و شاهنامه در حوزه ادبیات حماسی در سطح بین الملل هست. خب ما میدونیم شاهنامه حتی در سطح بین الملل در حوزه ادبیات تطبیقی نیز تأثیرات شگرف و عمیقی رو در حوزه زبانهای اروپایی داشته و ترجمه خود شاهنامه به زبان فرانسه و انگلیسی و دیگر زبانها باعث شد که مفاهیم بلند حماسی ادبی نفوذ پیدا کنه در حوزه ادبیات سایر ملل و اونها نیز آمال و آرزوهای خودشون رو در حوزه مسائل حماسی از شاهنامه بگیرن و اقتباس کنن.
بله.
خب یکی از موضوعات مهم شاهنامه که همونطوری که عرض کردم مقابله با بیداد و ستم هست،
دشمن ستیزی در واقع.
بله بله، چه بیداد و ستمی که از داخل بر مردم عرضه بشه و چه بیداد و ستمی که خارج از این مرزها بخواد در این کشور روا بداره. لذا فردوسی هر دوتا رو مذمت میکنه و چون کوهی استوار در مقابله با این ظلم ها و ستم ها به مقابله برمیخیزد. یکی از موضوعات جالبی که خدمت مردم باید عرض کنیم با توجه به این شرایط، خب این رژیم صهیونیستی که امروز میبینیم چطور در حق بشریت و جامعه ایرانی دست درازی کرده و این ظلم ها رو روا داشته، حتی فردوسی نیز که در این قرون گذشته زیست میکرده، جهود و یهود رو به عنوان یکی از چهره های منفور تاریخی و جامعه بشری معرفی میکنه و یا به تعبیری شخصیتی داشته است به شدت ضد جهود و ضد یهود و اینها رو به عنوان افراد بدگوهری در جامعه معرفی میکند که با بدگوهری خودشون جامعه ها رو به خاک و خون میکشانند و اینها یک عنصران بسیار پلیدی هستند در جامعه بشری و فردوسی این گونه از اینها در شاهنامه روایت میکنه. خب یکی از چیزهایی که شاهنامه رو برای ما زنده نگه داشته همون مباحث شاهنامه خوانی بوده است که از دیرباز در میان مردم جا داشته و مردم شبها و هفته ها به خواندن شاهنامه می پرداختن. خب الان بد نیست با توجه به
بله.
این امکانات فضای مجازی و ابزارهای نوینی که در اختیار هست، ما مفاهیم بلند شاهنامه رو گهگداری در فضای مجازی با ابزارهای نوین رسانه‌ای که در اختیار هست برای نسل جوان امروز معرفی کنیم و این شخصیت های بزرگ ظلم ستیز و بیگانه ستیزی که هر کدوم از اونها یکی از مفاخر بزرگی هستند در تاریخ برای مقابله با دیو و ستم برای جوانها معرفی کنیم، چرا که امروز میبینیم که همین ملت ایران زمین با همین فرهنگ و ادبیات هستند که این گونه این ادبیات بالقوه بالفعل تبدیل میشه و این چنین ملتی رو به وجود میاره که باعث حیرت جهانیان شده است که این گونه در مقابل قدرت‌های بزرگ می ایستند و این در اصل همون قدرت معنوی ملت ایران هست که این گونه جهان رو به تحیر وامی داره. و حقیقتا سلام و درود میرفتیم بر روح پاک حکیم ابوالقاسم فردوسی که این گونه از فرهنگ این کشور پاسداری کرده است و این چنین روحی رو در فرهنگ این ملت دمیده است.
بله درود بر شما. و آقای دکتر حکمت، چون به خواندن شاهنامه اشاره کردید، باید خیلی دقت بکنیم در اینکه خوندن شاهنامه فقط مرور افسانه های کهن نیستش، بلکه واقعا مؤثرترین راهه برای حفظ هویت پارسی و آموختن درس های عمیق خردورزی، دلیری و واقعا دادگری در دنیا.
واقعا همینطور است. شاهنامه رو ما به عنوان یک کتاب خردورزی میشناسیم و خواندن شاهنامه در اصل به عنوان تمرین خردورزی در نهاد وجود فکری هر انسانی میتونه معرفی بشه.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما. خیلی ممنونم آقای دکتر حکمت عزیز. امیدوارم همیشه تندرست باشید و تا سلامی دیگر شما رو به خدا میسپاریم.
درود بر شما. بنده هم از شما خیلی متشکرم و همچنین همکاران گرامیتون. از مردم عزیز شنونده هم خیلی سپاسگزارم. انشاءالله که همه ما در تعالی فرهنگ و ادبیات کشورمون بپوشیم و در این راه موفق باشیم.
به امید خدا. سپاسگزارم. درود بر شما. خدا نگهدار.
جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم، که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم. وطنم 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 وطنم، بشنو سوز سخنم، که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم. وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشحالت بزنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سلامت ایران جوان. جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم، که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم. وطنم 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 وطنم، بشنو سوز سخنم، که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم. وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و رغم زنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم، که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم. وطنم 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 وطنم،
روزا زندگی بدون یخچال و فریزر اصلا ممکن نیست. پس بیاین راهکارهای استفاده صحیح از اونو یاد بگیریم. اول اینکه باز و بسته شدن مکرر درب یخچال باعث هدر رفت زیاد سرما میشه. اینطوری موتور یخچال دائما باید کار کنه و هم مصرف برقش میره بالا و هم استهلاک دستگاه. حتما بین دیوار یخچال حداقل 20 سانت فاصله بذاریم و دقت کنیم یخچال در معرض تابش مستقیم آفتاب یا کنار وسایل گرمایشی قرار نگیره. توصیه میکنم از پر کردن فریزر و انجماد مقدار زیادی خوراکی بپرهیز، چون همواره برای منجمد نگه داشتن مواد خوراکی داره برق مصرف. دمای مناسب یخچال بین 3 تا 5 درجه و فریزر بین منهای 15 تا منهای 18 درجه. از قرار دادن مستقیم ظرف غذای گرم توی یخچال که باعث شوک به موتور اون میشه خودداری کنید. گاهی اوقات استفاده از یک کولمن ساده مناسب‌ترین روش برای نوشیدن آب خنک به جای باز شدن درب یخچال توی تابستون. اگه قصد خرید یخچال دارین، سعی کنین یخچال با ردید انرژی بالا باشه. بعضی از خانواده‌ها بعد از خرید یخچال جدید بازم از دستگاه قدیمیشون استفاده می‌کنن. این همچین کاری باعث مصرف برق بالاتر از الگو و زیاد شدن قبض برق. برای اطلاعات بیشتر همین الان به برق من یه سر بزن.
وقت بخیر همراهان عزیز، امیدوارم که لحظات بسیار خوبی داشته باشید و در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه سیاست خارجی رو.